شما میتونید بعدها هدایه‌ای بدید یا فرض بفرمایید کمکان مالیتون رو بکنید، کسی بهرحال مانعی ایجاد نمیکنه که شما در ادامه ازدواج بعد از عروسی اقوام والدین عروس و داماد هر گونه کمکی که دوست دارن بکنن در درصدی که پذیرفته بشه و باز خود زوج بخواد، و الا با تحمیل هزینه های سنگین ازدواج و به قول آقای فریبز با تجارتی کردن ازدواج، شما ضمن به هم زدن یک سنت خوب و تبدیل کردنش به یک سناریوی مجلل بی ربط و بی مورد، ضمن حق آزادان انتخاب آزادانی گرفتید. این یک اقدام خودسرانه است که به هر حال نوعی رفتار استبدادی است در جوهر خودش، و خب جوانان در بیرون که به اندازه کافی محدود هستند و خطوط قرمز همه سو درشون رفت شده، اگر در درون خانواده هم اینجوری به زنجیر کشیده بشن، حالا با مهربونی یا با نامهربونی و بعد تحکیم، اون وقت میشه تصور کرد که به قول آقای فریدور چرا یک بخش قابل منازعه از جوانهای ما سر به بیابان اعتیاد گذاشتن یا هر گونه برخورد تخریبی دیگه با سلامتیشون، با خودشون، با آیندهشون. اینه که علاوه این سوال و ایمیلی که امروز آقای فریدور به وجودی داده، شاید بشه گفت که زبان حال و حرف دل بسیاری از زبانهای ما هست در داخل کشور در ارتباط با این مسئله عروسی و ازدواج که این وضع رقابتی شده، در وادی چشم همچشمی افتاده، مضمون انسانی کمرنگتر شده، جنبه های ظاهرش این همه برجسته شده. به قول آقای فریدور دیگه بعد از شب عروسی باید اون وقتی دوره توانبخشی و بازیابی انرژی گذاشت برای این زوجی که این همه میباید که از شاید 500-600 تا میلیون پول فرمان پذیرایی بشه و همه میدونم که خلاصه تجمل و تعظیم اینها یک برخورد غیر ضروری است، بسیار عقب مانده، غیر مطلبی با یک مسئله ساده ای که میتونه به مراتب هارمونیک تر، ساده دار تر و روان تر باشه. به همین خاطر خب طبیعی است که اگر خرج عروسی امروز چند صد میلیون تومان باشه در اون ارقام نجومی که در ایران رد و بدل میشه در محاورات مردمی و روزانه، کدوم جوان طبقه متوسط به پایین و حالا شما دیگه صحبت اخشار فرو دست و فرده رو نکنید، کدوم جوان جرأت اینو داره که اصلا صحبت عروسی بکنه؟ و طبیعی است که خب این یک مانع اساسی میشه در جان ازدواج جوان، در ازدواج به خودی خود به هر حال ورود به زندگی مشترک است، همونجور که آقای فریدور هم گفته بودن با مسئله ازدواج مسئولیت تجربه آدم میره، زندگی جدی‌تر میشه. وقتی که ما با دست خودمون این همه چاله حق میکنیم مقابل مسئله ازدواج و غیر ممکنش میکنیم، دیگه از اون طرف حق نداریم که به جوانامون خورده بگیم که مسئولیت نمیپذیرن، تن به ازدواج نمیدن، دنبال خانواده نمیرن و خیلی خودخواه شدن. چون در محافل ایرانی خیلی جاها من گوش میدم به والدینی که از ایران میان مسافر میکنن و مرتب شکایت میکنن به انتقاد که جوانهای ما اصلا به ما گوش نمیدن، اصلا اهل زندگی نیستن، درساشون رو خوندن، کاراشون رو کردن، نمیخوان ازدواج کنن. این کیفرخواستی است که در غیاب جوانهای ما در داخل کشور از طرف والدین صادر میشه، در حالی که حقیقت اون چیزی است به اعتقاد من که آقای فریدور اینجوری تصویر کردن در سوالشون.
ولی همینطور که آقای دکتر فرمودین، هرچند به عنوان یک روانشناس نمیخواییم وارد بحثای اجتماعی بشیم، ولی یک علائم گویای یک ناهنجاری بسیار شدید اجتماعی اقتصادی در ایرانه و فرهنگی
بیشتر
یعنی فرهنگی. یعنی یه بخشش مثلا اون تجملگرایی و مادیگرایی، بخشش این توزیع بسیار 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 نابرابر درآمد در ایران که اون بخشایی از جامعه که پولهای ثروتهای هنگفتی به چیز آوردن، به دست آوردن، به دلیل اون سقوط، ببخشید اینجوری میگم، ولی به دلیل اون سقوط فرهنگی که ایجاد شده، یک رابطه بسیار 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 زیبای دو جوان رو به وسیله برای چشم همچشمی و مثلا تفاخر اجتماعی تبدیل میکنن. نه تنها برای خود این دو جوان که از آغاز زندگیشون مشکل ایجاد میکنن، بلکه این فرهنگ تمام جامعه کم کم سرایت پیدا میکنه، همونجوری که شما و فریدور به درستی اشاره کردین، برای بسیاری از جوانها مشکلات عجیب و غریب ایجاد میکنه که نتونن به خاطر یک عروسی ساده گرفتن زندگی مشترک شروع بکنن.
یعنی در واقع میشه گفت که سیستمی که حاکمیتی که بر جامعه ما سایه افکنده به شدت باعث فقر اخلاقی شده.
بله نیست از کنم که ایمیلشون خیلی خیلی مفصل بود و واقعا آدم رو ناراحت دلخور میکرد، عشق آدمی در میارد. نوشته بودن که خیلی مفصل بود، حالا من جوهرش رو عرض کردم، خیلی زیبا نوشته بودن، نگاه بسیار تیزی داشتن. مثلا موشکافانه نگاه کرده بودن، مثلا گفته بودن که نه تنها مسئله ازدواج عظمتش و عبوحاتش و اون پیام معنویش از بین میده به ازدواج هم مثال داره بوده، اون دختر و پسر روستایی که خیلی ساده در اون چادرنشین ها، در اون کوخک های ساده، در اون خونه های کوپایایی شمال ازدواج میکنن، هیچ دست کم این ازدواج از اون ازدواج های هتل های نمیدن پنج ستاره تهران نمیدن خود باغ هایی که بیرون فلان شهر سه شبانه اجاره میشه که گفته بود با اجاره اون باغ میتونن صد تا زوج ازدواج کنن. خودش گفته بود در این حال یه چیز نکته بسیار جالب تو صحبت شون این بود که احترام به پول از بین رفته بود. گفته بود که اساسا پول به عنوان یک انرژی، به عنوان یک منبع، به حال ابزاری که میتونه مسئله حل بکنه، چرخ اقتصاد جامعه رو بچرخونه، به هر حال راهو باز کنه، حرمت پول هم از بین رفته. گفته بودن که در هر صورت این هم هست، این که از جنبه های دیگر این قضیه هست که به نظر میاد اصلاً اساساً دیگه جایگاهی هم برای خود پول نمونده، چون در هر صورت پول به عنوان نتیجه تدبیر و تلاش انسان حرمتی داره، مهم هست. اینها در این حال پول همینجوری نمیشه خرج کرد، چون منابع طبیعی و ثروت‌های روی زمین محدوده. خب همینجوری که خودتون هم اشاره کردید، ناانزوای اقتصادی اجتماعی هر گاه که معادلانه توضیح بشه حتما یه آدمی باید در مصیبت و گرفتاری و بدبختی باشن. یک نکته دیگه که باز اشاره کردم من یادم رفت مطرح کنم این بود که افرادی امروز در ایران متمدن و ثروتمند شدن که این یک جهش طبقاتی انجام دادن. اینها هرگز برای پولهایی که اینجوری بی‌معادل دل خرجی میکنن عرق نریختن، هرگز کار نکردن بابتش. از قبل چپاول ثروت مردم ایران یک قشر نسبتا ضخیمی از پایه های جامعه بالا اومده، الان به اصطلاح های کلاس و طبقه حقوق مرفع جامعه شده و در نتیجه
تازه به دوران رسیده.
بله حالا منظور این سعی میکنم قدی با دست این چیزی نگه گفته بودم خودشونم، به هر حال افرادی که بازه نوکیفه ها گفته بودش، اینه که اینها گفته بود هیچ گونه حرمتی و اهمیتی برای پول قائل نیستن، چون بابتش عرق نرسن، چون تقابل شده از تاراج کردن و به باد هم میدنش. و گفته بود در این حال این پول های عظیم و هنگفتی که یک جا جمع شده اینها با آتیش میشن در این تجملات های عظیم عروسی، به قیمت بدبخت شدن عظیمی باید حتما فراهم شده باشه. که البته بسیار بسیار دقیق این صحبت اینه که این سوال سلواقع جنبه های خیلی زیادی داره و همه جنبه ها رو هم بهش اشاره کردن. به همین ترتیب در میخواست اینا هست دیگه، متاسفانه لاعنجاله های اقتصادی، بی عدالتی های اجتماعی در ایران، خودسری هایی که در دسترسی و دستیابی به صورت های مردم و صورت های جامعه میشه، نتیجهش هم میشه ولخرجی های بی راه و رویه که در ادامه خودشون وقت به فرهنگ و سنت تبدیل میشه، کمر جوان ما رو میشکنه. ما هم خب میدونیم که درصد بسیار بالای از جوانهای ما عمدن و اساسا توان برگزاری یک همچین مراسم های مجلل خلاصه به قول دوستمون سلطنتی رو ندارن، اساسا ندارن.
بله بله همونطور که اشاره شد واقعا جامعه دچار فقر اخلاقی به شدت سختی شده، خیلی ضربه خورده.
بله
متاسفانه. تو آقای دکتر بپردازیم به سوالی دیگر.
بله
یکی از یکی از عزیزان سوالی که داشتن اینه که ویژگی های یک رابطه ناموفق رو و اینکه چگونه میشه علائم یک رابطه زناشویی ناموفق رو تشخیص داد توضیح بده.
بله. از کنم که با این مسئله دوزنی میشه برسل کرد. یکی این که یک رابطه ناموفق علائمش خود به خود برای طرف این رابطه که خود زوج هست به تدریج روشن میشه. اگر شما بخواید این مسئله رو با قدیل از بستگی بدونین که افهام ایجاد میشه با نوعی با یک نوزل روحی با یک بیماری مقایسه کنید، هم بیمار با حدودی به تدریج متوجه میشه که درد داره و مشکلاتی هست جایی در بدن یا در روح درست کار نمیکنه و هم اطرافیان و هم نهایتا طبیب. در ارتباط خانوادگی هم این قاعده عمل میکنه، یعنی خشت عوضشون از معمار کج خلیص پاسرایا میبرد دیوار کج و به ترتیب و به تدریج شما متوجه خواهش شد که یه اشکالی تو قضیه هست. ولی علائم زیادی هست که توضیح میده یک رابطه ناموفق رو نشونش میده، به عنوان چراغ‌های قرمز یا به هر حال علائم خطر که میشه از اینجا پی برد به اینکه یک رابطه دقیقا سازگار نیست و یک فکری باید به حالش کرد. انتقادهای فردی یکی از مسائلی است که در اینجا معلوم میشه که رابطه از منجع اصلیش بیرون اومده، وارد یک کانال فرعی شده که از اون حالت سازندگی و مسئولیت پذیری به تخریب کشیده شده. انتقادهای فردی این معنا که شخصی کردن انتقاد، میدونید که در رابطه خانوادگی یک مسئولیت مشترک هست بین شوهر و همسر، در رابطه با خانواده، در رابطه با فرزندان، در رابطه با کار و خیلی مسئله این چنینی. در نتیجه خب اگر اشکالی و ایرادی گرفته میشه این اشکال این راز میبرد ناظر بر جوهر مسئله باشه نه فرد. من مثال میزنم، فرض بفرمایید که یکی از طرفین زندگی مشترک عادت داره دیر خونه بیاد و فرض بفرمایید شوهر این کار میکنه، اون وقت همسرشون میتونه بگه که دیر اومدن شما به خونه یک مسئله است که سایر معلم از خونه رو تحت تاثیر قرار میده، باید فکری به حالش کرد. این یک مسئله شده وقتی که یه حالت به سنت تبدیل شده، این خود اصطلاح اینجی عمومیت پیدا کرده و مرتبا تکرار میشه، این مانی نیست در مقابل ترتیب دادن برنامه خانواده، این مشکل هست اینا. خب این کافیه شما اینجوری مطرحش کنید به عنوان یک موزل مشترک. حالا همین مسئله میشه اینجوری بهش نگاه کرد، شما توجهی به وقت خانواده نداری، با دیر اومدن به خانواده به خونه و سهل انگاری که در این مورد انجام میدی بقیه وقتا ما رو هم خراب کردی. من نیستی هیچ کاری انجام میدیم برای که جناب عالی دیر میره خونه. لعنه زهرآگین تند و تیز، انتقاد فردیست، انتقاد در جستجوی حل مسئله نیست، مسئله رو از حالت مقوله‌ای برداشته و شخصیش کرده. خود این بحث تخریبی هست. حالا من یه مثال اینجوری دادم، هر مقوله دیگه، هر مثال دیگه که شما میتونید پیدا کنید، شنوندگان رادیو میتونن و شاهد شخصون و تجربه میکنن که چگونه میشه یک موزل مشترک و تبدیل کرد یک مسئله شخصی به عنوان عیب و ایراد اون فرد به گردنش آویزون کرد و بازخواستش کرد. طبیعی است که ولی اون که فرد میدونه که همیشه دیر به خونه میاد یا میدونه که مثلا در فلان کار خونه دخالت نمی کنم و با طرح غلط به مسئله امکان حلش هم از بین رفته، یعنی در واقع این مسئله معروفه لباس حرف حق و در لباس باطل گفتن، یعنی جوهر حرف درسته شکل بیان غلطه. در نتیجه متاسفانه بیان پرخاشگرانه یک حرف درست تبدیلش میکنه به یک مسئله پرخاشگرانه تخریبی و پذیرشش رو از بین میبره. اگر که مسئله پذیرفته نشه دیگه اون وقت در خانواده حل نخواهد شد. بنابراین انتقادها خیلی مهمه که سازنده باشه، مقوله‌ای باشه، یعنی به موضوعیت مسئله بپردازه و تمرکزش روی موضوع باشه نه فرد. فرد رو هرگز نباید محاکمه رو اصطلاح چیز کرد زیر زرد. تأخیر کردن ها یکی دیگه از مواردی است که نشون دهنده رابطه ناسازگار و ناسالم در خانواده است. انواع گوشه کنایه هایی که شما میتونید همه گونه مثال بزنید خودتون. تحقیق خلاصه کلمه آشنا، هر گونه کامنتی باشه، هر گونه تفسیری، هر گونه لغوی، هر گونه اشاره و ایمایی که بخواد هدف تحقیق طرف مقابل داشته باشه، یکی از اعضای خانواده رو. الزاما لازم شما همسرتون یا شوهرتون تحقیق کنید تا خانواده ناسازگار باشه. تحقیق بچه‌ها، تحقیق تحقیق مهمون ها، در حال عنصر تحقیق کردن و از بالا به پایین نگاه کردن به اطرافیان یکی از دلایل ناسازگاری ازدواج هاست و رابطه خانواده است. در این رابطه به طور خاص من منظورم تحقیق کردن طرف مقابل هست که قضیه مسئله به هر حال از مجرد بیرون نره. تحقیق کردن یکی دیگه از علت هاییست که نشون میده رابطه سازگار نیست. در روابط سازگار هر از گاهی میتونیم مسئله اتفاق بیفته و این نبسید یک روند دائمی و خیلی چشمگیر. مسئله بعدی که باز نشون یک رابطه سالم و سازگار نیست، ایدگاه‌های دفاعی و حق به جانبه، یعنی همون جور که انتقادها تیزتون بود، جواب دادن به انتقادها هم بعد انتقاد حتی سازنده هم دفاعی هر گاه که بشه رابطه سازگار نیست. مثلا شما قرار بوده که ساعت 4 بیاید تو خونه، برای اینکه ساعت 6 قرار شما بیاید مهمونی بدید. بعد شما رضا یک دلیل میتراشید برای اینکه بگید چرا دیر اومدید. خب میشه با یک کلمه متاسفم حق با شماست، بله دیر شده، این مسئله رو حل فصلش کرد، به جای اینکه در مقابل ما بگید که شما اصلا دیگه دست رویه من توجه ندارید، ترافیک سنگین بود، ماشین اینجوری بود، از سر راه من چندین کار دیگه خانواده رو انجام دادم و مسئله شما همش اینه که ما به موقع مهمونی بریم. این هم یه برخورد متبرخورد دفاعی. برخورد دفاعی معنا و مفهومش اینه که ما مسئولیت نمیپذیریم، یعنی مسئولیت مشترک خودمون رو دست کم گرفتیم، به عبارت دیگه خودمون رو هم دست کم گرفتیم. یعنی اولا میپذیریم که مقصریم در حالی که نیستیم، دلیل موجه داریم که چرا دیر اومدیم و چون جایگاه مقصر رو برای خودمون پذیرفتیم از خودمون هم حالا دفاع میکنیم، چون فکر دادگری تشکیل شده. میتونیم این مسئله سبکتر نگاه کنیم، بهش سنگینش نکنیم و بگیم که به هر حال من متاسفم که دیر شد، مشکلاتی بود. بعد در یک فرصت دیگه حالا اینو مطرح کنیم و حل و فصلش کنیم.
بله.